ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ده‌ها کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به پلیس امنیت احضار شدند. سازمان مدیریت بحران مرگ 9 تن در پی وقوع سیل در ایران را تایید کرد. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران به عنوان استاندار در ایران معرفی شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خبر داد که ده‌ها تن از کارگران در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی ماه شرکت کنند. این سندیکا نوشت که قرار بود رانندگان در این روز چراغ اتوبوس‌ها را روشن کنند و با 30 کیلومتر در ساعت برانند. علاوه بر این کارگران تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌ها در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت این شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تأکید بر اینکه اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت که این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبات معوقشان شوند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید در پی بروز سیل و آب گرفتگی در بسیاری از نقاط ایران 9 تن جان خود را از دست دادند. به گفته او 5 تن در فارس، 2 تن در کرمان و 2 نفر نیز در سیستان و بلوچستان کشته شدند. این مقام حوزه بحران در ایران میگوید به دلیل بارش شدید باران در روزهای گذشته در حدود 30 استان میزانی از آب گرفتگی و به راه افتادن سیل دیده شده است. در بسیاری از این مناطق زمینهای کشاورزی نیز خسارت دیدند. یکی از مناطقی که بیشترین میزان آسیب در آن گزارش شده شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم 70% منازل در این منطقه غیر قابل سکونت شده و 90% وسایل خانه ها از میان رفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه حضور گسترده فرماندهان سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی، یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران به عنوان استاندار منصوب شد. هیئت دولت جمهوری اسلامی در جلسه روز چهارشنبه‌اش بهمن امیری مقدم از فرماندهان سپاه را به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین کرد. در سوابق آقای امیری مقدم آمده که او از جمله رئیس ستاد سپاه پاسداران استان کرمانشاه، جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی و فرمانده انتظامی مبارزه با مواد مخدر استانهای گیلان و خراسان رضوی بوده است. حضور و نفوذ سپاه پاسداران به ویژه در وزارتخانه‌های حساس یا امنیتی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به شدت افزایش یافته است و در ماه‌های اخیر فرماندهان مختلف سپاه پاسداران به عنوان استانداران مختلف از جمله در استانهای آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی و ایلام معرفی شدند. احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن روز سه‌شنبه گفت خانوارهای دهک‌های پایین با هزینه سنگین در بخش‌های مسکن و خوراک روبرو هستند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می‌شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند و امکان پسنداز هم وجود ندارد. این جملات در مصاحبه احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن با خبرگزاری ایلنا مطرح شده. مصاحبه‌ای که در مورد طرح نهضت ملی مسکن در ایران انجام شده است. در سالیان اخیر رسانه‌ها بارها به نقل از آمار رسمی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کردند. در این ارتباط میتوان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکیست که متوسط قیمت یک متر مربعی مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین اجاره بهای مسکن در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر سال گذشته رشد داشت. این در شرایطی بود که بر اساس دستورالعمل دولت ستاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد امسال سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب 25، 20 و 15% تعیین کرده بود. مقام های جمهوری اسلامی نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه را آغاز کرده و وعده دادند با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین این پروژه را در 4 سال آینده عملی کنند. به رغم تبلیغ‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این طرح، محمود اولاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش تا کنون وجود داشته، به نبرد اقتصادی گفته است:
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت؟ 400 هزار باید میخواد بسازه، ثبت نام کنید و اینها، 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش. تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطشون نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا بهشون بگی که حالا بسم الله آورده، اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفته چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. در همین حال پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به مشکل کارگران و مزدبگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه، به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه‌های موجود هم پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری‌ها و جراحی‌ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمی‌شن و بیمه شده مجبوره که هزینه‌های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه‌های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینا نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیرن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستند و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملاً هزینه‌های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
در کنار هزینه بالای مسکن، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان امسال به بیش از 60% رسیده است. در این ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی است که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار به 11,500,000 تومان رسیده است. اما حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4,500,000 تومان است.
روز به بلحری گزارش می‌داد. در ادامه بشنویم پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو که همکارم انتخاب کردن برای این بخش.
تلویزیون رو روشن میکنی، صحبت بدبختی و بیچارگی در مورد تمام کشورها میگه، ولی کشور ما انگار هیچ کدوم این چیزا نیست. مردم اونجا سیل زده شدن، نابود شدن، زلزله زده، سیل زده، اصلا کسی به فکر این ملت بیچاره نیست. اما بر نگاه میکنی میگه در اثر نبود دارو 580 نفر از بیماران تالاسمی مرده. این ورا نگاه میکنی بدون واکسن. بابا یه ذره به فکر ملت باشین، اینجوری نمیمونه. آقای خامنه ای اینجور نیست مملکت داری، متوجه هستید آقای خامنه ای؟
واکسنی که مورد تایید بهداشت جهانی نباشه من نمیزنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که گفتگوهایی در وین پیشرفت اندکی داشته و ایالات متحده امیدوار است که در این هفته پیشرفت‌هایی در همین باره به دست آید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است درهای دیپلماسی باز است اما زمان برای رسیدن به یک توافق در حال سپری شدن است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از محدودیت زمانی در مذاکرات هسته‌ای میگوید.
مسئله که غربی ها مطرح میکنن راجع به این که این دریچه زمانی زیاد گشوده نیست و اونطوری که تذکرین جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا عنوان کرده، ظرف چند هفته به پایان میرسه. صحبت از اینه که تا آخر همین ماه جاری میدادیم ژانویه و اوایل فوریه این دوره تموم میشه و زمان به پایان میرسه برای اینکه بشه مذاکرات با ایران ادامه داد. خب در ایران این تلقی وجود داره که این صرفا یک حربه رسانه‌ای برای اعمال فشاره که ایران زودتر انعطاف نشون بده و سازش بکنه، راجع به برخی توافقها کوتاه بیاد. ولی خب غربی ها این نظر رو دارن که هم به لحاظ سطحی از اورانیوم خصوص 60% که داره تولید میشه، هم به لحاظ پیشرفتایی که در مورد سانتریفیوژا و تکنولوژی عالی‌تری که در این سانتریفیوژا جدید به کار گرفته میشه میتونه غنی‌سازی رو سرعت ببخشه، همه اینها ایران رو در یک وضعیتی داره قرار میده که اون نقطه گریزش خیلی کوتاه میشه و الان صحبت از اینه که ایران ظرف یک ماه اگر تصمیم سیاسی بگیره میتونه بمب اتمی بسازه. توی این مسائلی که مسئله زمانی رو غربی‌ها مطرح میکنن و میگن از یک جای دیگه که ایران بره به یک نقطه غیر قابل برگشت برسه در توان هسته‌ایش، دیگه فایده ای نداره مذاکره راجع به برجام. اینه که به هر صورت خب ظاهرا به نظر میاد صرف نظر از این که حالا این فشار بوده یا مسائل دیگه، جمهوری اسلامی داره یک سری انعطافا نشون میده و ما در هفته گذشته هم سر اینی که اون دو تا متنی رو که گذاشته بودن روی میز که عملا تمام توافقات دوره آقای روحانی رو بذارن کنار و از یک نقطه صفر دوباره شروع بکنن و گذاشتن کنار، دوباره همون متن دوره آقای روحانی اومده. مسئله اینکه همه تحریم ها از بین برداشته بشن رو فعلا جمهوری اسلامی کوتاه اومده و صرفا تحریم های برجامی ظاهرا دوباره صحبتش میشه، و اینه که به خصوص رضایت دادن که موازات مطالبات شون راجع اون چی که ایران مطالبات داره راجع مطالبات غرب مربوط به این که خب این سانتریفیوژهای جدید، حجم بزرگ اورانیوم، اینها رو باش چه بکنیم، راجع به اینها هم به موازات مطالبات ایران مذاکره بشه. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها صحبت از مقدار پیشرفت میکنن در مذاکرات. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها در این حال که میخوان راجع به تحریم‌ها کوتاه بیان، معتقدن که ما هم مطالباتی داریم و تو این زمینه‌ها باید ایران انعطاف نشون بده.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود که از محدودیت‌های زمانی در مذاکرات هسته‌ای با رادیو فردا میگفت. به این ترتیب میرسیم به 215 دقیقه و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فرد در این بخش همراه بودید.